بسم الله الرحمن الرحيم.
بحث تعليم علوم و دانشها و کتابها به داخل و زنان تعلیم داخل و زنان در اینجا بکنیم که ادلهای برای این بحث ذکر شده که یکی از شاید که ادله حرمت کذب و افترا به خصوص اونجایی که افترای علالله باشه، این نقطه اول بود. و بعد هم آیه از شاید که آیه شنفیه و من الله سلام یشتری لحظا حدیث به یو ذل ان سبیل الله و من یشتری لحظا حدیث به یو ذل ان سبیل الله تا آخر آنه فاندازی راجب این دو نوع دلیل یا این دو دلیل و تفاوتش بحث کردیم. گفتیم که آیات قسم اول میگن جایی که کذب و افترا حرام است و اجتنبو قول الزور و امثال اینها. خب اونجا بحث کذبه، اگر بر تعلیم کذب و افترا صادر بود با اون قیودی که گفتیم اون میشه حرام و بیشتر ناظر به بحث باطل بود با دقتهایی که درش بود دیگه، چون نقل کذب کذب نیست، باید یا تعلیم کذب کذب نیست. اگر طوری تعلیم میده که معلوم نیست، یعنی در واقع داره الغا میکنه بدون این که نقلی باشه، اون میشه تعلیمی که مصداق کذب میشه. ولذا اون قسم اول مربوط به کذب و باطل هست و شمول هم داره، هر چیز باطلی رو تعلیم دادن اشکال داره و اختصاصی به عقاید و چیزها نداره. منطقه اگر بیاد در حوزه اعتقادات و امور دینی طبعا حرمت اون تأکد پیدا میکنه. قسم بحث دوم و دلیل دوم یک مفاد دیگری داشت که بین مفاد دلیل اول و دوم اون خصوصه منوج میشد، همونطور که توضیح دادیم. از شاید که در حقیقت در اون بحث اول تعلیم باطل و غیر حق است با اون قیودی که عرض کردیم که میشد کذب به هر منظوری میخواد باشه. دومی اقدام به اضلال، تعلیمی است که از شاید که عنوان اضلال برش صادقه. در بحث اول تعلیم میشه مصداقی برای کذب و افترا، در دلیل دوم تعلیم میشه مصداق برای اضلال. وقت در اضلال اونچه که مهمه این است که کسی را از آیات الهی و حق ما جدا بسازیم، اما این که این با حرف حق باشه یا حرف باطل باشه این دیگه تفاوتی نمیکنه. البته مثل یکی از مصادیق این که لهو الحدیث غنا میشه، اینجا نمیخواد غنا را از حیث غنا بگه حرامه. غنای من حیث الغنا حرمتش در جای دیگه گفته شده، اینجا از حیث اینکه غنا را بهش یک کاربرد اضلالی داده است، او را داره منصرف از حق میکنه، از این حیث داره میگه حرامه، ولی از اون حیث اولیش عنوان حرمت ذاتی خودش داره. در حقیقت در دلیل دوم با نکاتی که در دلیل عرض کردیم، 5-6 نکته در اینجا عرض کردیم، به اینجا رسیدیم که عرض شود که عنوان اضلال در حقیقت اصل در قضیه است. اون یشتری هم یا اصلا اون موضوعیت نداره، یا اگر هم موضوعیت داشته باشه جزء موضوعه و اون محور اصلی موضوع اضلاله. هر اقدامی که موجب اضلال عن سبیل الله بشه، دور شدن شخص از مسیر اسلام و ایمان باشه، اون حرامه. خب در زیر این آیه شریفه نکاتی رو عرض کردیم، نمیدونم 5-6 نکته عرض کردیم، ترتیبش خیلی یادم نیست. بله اگر بله 6 نکته اونجا ذکر کردیم. نکته هفتمی که اینجا در زیل و در ادامه اون نکات زیل آیه شریفه مناسبه که بهش توجه بشه این است که در اینجا مقصود
اصل الاضلال یا خود اضلال، این نکته اگر بتونید بفرمایید این نکته هفتم میشه در زیر آیه، این است که مقصود اصلا که از اضلال مقصود از اضلال و حرمتی که در اومده اصل اضلال است یا نفس الاضلال خود اضلال، این دو احتمالی که در اینجا وجود داره.
یک بار هست که سامنه خود یک بار هست که میگوییم آیه اینجوری میخواد بفرماد که من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، کسی که میاد حرفهای عرشبت که سرگرم کننده و باطل را عرشبت که جمع میکنه برای اینکه اضلال بکنه دیگران را، به خورد دیگران بده تا اونا رو گمراه بکنه. پس موضوع اصلی اضلال شد، منتها لیوزله بگیم که مقصود اینه که قصد اضلال که داره این حرامه. یه وقت ولی اون که اضلال برش مترتب نشه، آدمی که میاد قصه و داستان ها رو جمع کرده، فیلم و رمان جمع کرده، نمیدونم حرف های رتب و یابس باطل و حق رو جمع کرده، ولی همش برای اینه که این شخص رو نگذارد به مسیر حق هدایت بشه، قصد او اینه. ولی اون که اینجا این اثر رو نبخشه، فردی گمراه نشه، اما او به این عزم و اراده اقدام میکنه، این حرامه، یا اینکه نه این مقدمه است. لیوزله اونی که اون هسته اصلی حرمت اینه که لیوزله به خاطر اینه که اضلال برش مترتب میشه و اضلال حرامه، اما اگر قصد اضلال باشه ولی اضلال برش مترتب نشه نه حرمتی نداره، توجه کنید، مگر از باب تجلی. اینم یک سوال جدی است که در اینجا وجود داره. نظیر این سوال البته خیلی جاها میاد، یعنی این جایی که جمله ای هم میشود به قصد حملش کرد، هم میشه گفت که نه اون نهایت کار مقصوده در جمله. اینجا هم این همون مواردی از این قبیله که لیوزله یشتری لهو الحدیث لیوزل عن سبیل الله، جمع میکنه برای اضلال. این میگیم که مقصود این است که خود این قصد حرامه یا اینکه اضلال حرامه. چی میفرمایید؟ بله بله، از ظاهر اولیش قصده، یعنی اگه کسی به آیه نگاه میکنه در ظهور اولیه میگه قصد، ولی زود دلیل برای احتمال اول همین ظهور آغازین خود آیه است و این حالت غایت و مغیایی که داده شده که یشتری به این منظور برای این، چون آیت که میده و حالت قصدی و علیت غایی پیدا میکنه و چون گفتیم محور هم همون لیوزله هست، پس همون قصد و اضلال میشه حرام. این ظاهر اولیه و دلیل برای قول و احتمال اوله. دلیل احتمال اول همین ظهور لیوزله است و حالت غایت و مغیا و علیتی که در اینجا به کار رفته است. اما می شود کسی در دفاع از احتمال دوم اینجور آیه را چه بکنه، بگه که عرض شود که ولو اینکه کلمه لام اینجا آمده و علیت و غایت و اینها اینجا به کار رفته، اما عرض شود که اونی که ما می دانیم فلواقع، اونی که فلواقع مفسده بر اون مترتب میشه، اون زلالت شخصه. اونی که نهایتاً برش مفسده مترتب میشه زلالت شخصه و اضلال که اون زلالت رو بیاره اون رو اون جزء اخیر، یعنی جایی که این کار مصداق برای اضلال بشه به خاطر اینکه مفسده در زلالت اون اهمیت داره، ولی ظهور اولیه آیه اینه، ولی چون در زلالت مفسده است اضلال می شود حرام و محرم واقعی، و این قصد هم از باب مقدمیت اینجا آمده. به عبارت دیگه چطور ما میگفتیم اون یشتری لهو الحدیث یه حالت مقدمی داره، اصل نیست در موضوعیت. این لی و زله، این حالت لامی و اصلی که و علیتی که اینجا آمده، اینم در واقع یک مقدمه ایست برای اون اضلال. ولذا اون نقطه نهایی که ضربه به کار وارد میکنه اضلالش دیگریست. این جمع احادیث و این نمیدونم مقدمات را آماده کردن و قصدی که او کرده، اینا همه در مسیر تحقق این اضلال قرار گرفته. ولذا چون اینها حالت مقدمی داره، ممکنه بگیم در ارتکاز عرفی اینها از دخالت در موضوعیت میره کنار. جمع لهو الحدیث و قصد اقدام و امثال اینها همه مقدمه است. اونی که ضربه را وارد میکنه و مبغوض اندل مولاست، مبغوضیت به ذات داره، یعنی مبغوضیت بالعرض و به طبع همه اینا داره. اونی که مبغوضیت به ذات واجب است، همون عملیت الاضلال، اقدامی است که گمراهی از درون اون بیاد بیرون، اون نقطه نهایی است. بقیه ای چیزها حالت مقدمی و تبعی و عرضی پیدا میکنه. ولذاست که این آیه نمیخواد بیاد بگه که قصد بحث تجردی را، یعنی بخواد اینجا بگه قصد و تجردی ذاتاً محرمه. نه، این از باب این است که در راستا و در جهت اضلال قرار گرفته. اونی که معصیت خود اضلاله و این به عنوان مقدمیت در حدیث در آیه شریف آمده. ممکنه کسی اینطور ادعا بکنه. بله؟ ولی میخوام بگم اون حرف اولم که از ابتدا آدم ظهور پوری به ذهنش میاد، اونم خیلی روان نیست. یعنی اینم استدلالیه برها. میگیم که چطور یشتری اینا همه رو مقدمه است. یعنی وقتی در ارتکاز عرف واگذار بکنی، عرف میگه که اون نقطه اصلی که مقصوده اضلاله. این قصد و این آمدن و این اشتراب و این لهو و همه اینها زمینه ایست برای اینکه به اونجا برسه. ولذا اگر اضلال آمد، اینا همه میشه مبغوض. اگر اضلال نیومد، اینا هیچ کدوم مبغوض نیست.
کسی واقعا مثلا توجه داشته، مثلا کلان غافل باشه یا واقعا هیچ عواقب کار رو ندونه، کارش به ضلالت دیگری منجر بشه، این چی هم مثلا در جریان
حالا این هم حدیث که در تجردی زده میشه دیگه، اون بحثی نیست. در تنجز حرمت علم و آگاهی شرطه. این معناش نیست که علم و آگاهی جزء موضوع بشه. همیشه این در اصول گفته شده، در تنجز یک حکم آگاهی و شناخت و توجه شرطه. ولی هیچگاه نمیگه فقیه که به این دلیل بنابراین علم و آگاهی جزء موضوعه. اون منجزه، ابزار تنجزه، نه جزء موضوع. درسته، قطعاً با قصد اضلال باشه، ولی بحث ما اینه که اگر این قصد بود ولی اضلالی نبود، بازم حرام انجام شده. آیه قصد رو که آورده، دخالت هم داره قصد در حکم.
قصد و
تحقق. آه. اگر این باشه اون وقت اون همه حرف ما میشه. یعنی این قصد تنهایی دیگه چیزی نیست. عرض ما اینه، یعنی سوال اینجا اینه که تمام موضوع قصد الاضلاله یا تمام موضوع اضلاله. مثلا اضلال که میگیم قصد از باب این که منجز اون هست، یعنی بدون این قصد نمیشه بگیم حرام مرتکب شده، ولی زا اونم باید باشه. البته از باب همون شرط منجز که همه جو گفته میشه. آره، ما میگیم قصد از باب جزء موضوعی نیست، از باب منجز موضوعه که در آیه آمده. دخالت هم داره، واقعا بدون قصد نمیشه، یعنی حرامی مرتکب نشد، یعنی گناه رو مرتکب، کار در مقام فعلیت این کار حرامه، ولی او عقابی نمیبره چون قصدی نبوده، چون شرط منجزه. به نظر میاد که این احتمال دوم بیشتر قوی‌تره. یعنی ما قصد به تنهایی موضوعیت نداره که بگیم اگر قصد اضلال کرد این کار حرامی را انجام داد، سواء ازل او لم یزل. نه به نظر میاد که اونی که دخل اصل قصه است ازلاله. البته در ازلال بدون قصد حرمت تنجس پیدا نمیکنه، ولی ازلال لیوزلن به خاطر اینه که با این تنجس پیدا میکنه. اگر این احتمال دوم بگیم آمدن لیوزل و ظهور قصدی هم رو اینجا کنار نگذاشتیم، ظهور قصدی دخالت داره در اینکه که اولایی که لهم عذاب و مهین پیدا بشه، منتها دخالتش از باب اینه که منجز موضوعه و موضوع اصلی خود ازلاله. حالا نفس الازلال که ما میگیم یعنی اون موضوعه، و قصد البته این متممش اینه که قصد منجز موضوعه، نمیتونیم قصد رو برداریم. آمدن قصد هم در آیه به خاطر دخالتش در تنجز موضوعه. قطعا اگر ما احتمال دوم چی بکنیم این رو با همین بیانی که عرض میکنم باید گفت. یعنی در حقیقت ما میگیم که اون چه که موضوع برای اون حرمت هست ازلال، ولی پس منجزون به حرمه تاجه کردید، منجز حرمت و تکلیفه و آمدنش هم در آیم از این بابه که از شاید که با قصد در حقیقت اونجا میشه. یعنی اگر کاری من انجام بدم نمیدونم توجه ندارم، ولی عملا بر این ازلال داره مترتب میشه. خب این حرمت واقعی داره، منتها تنجس پیدا نمیکنه چون قصد نیست. آیه میفرماد که اون چه که حرام است با این تحلیل عرفی و عقلایی که بکنیم ازلاله، اینه که کسی از راه به در رود. قصد هم که آورده به خاطر اینه که بدون قصد اصلا عذاب مهینی پیدا نمیشه، حرمتی منجس پیدا نمیشه. یا میگیم قصد جزء موضوعه، یا میگیم منجز موضوعه، که البته معمولا در اینجا عرفیت بیشتر اینه که جزء موضوعه. بله اگر کسی بخواد بگه که قصد رو اصلا از آیه برداره این حتما معنا نداره، اما این که بخواد بگه قصد تمام موضوعه و اصلا ازلال اهمیت نداره، اون اصلا امر ثانویست به خاله در موضوع نیست، اون بعیده. حالا این شما برگشتید به اون نکته سابق، ما در نکته سابق گفتیم که این اشتراح لحو لحوی به عرف اینو القا بکنیم، این اشتراح لحو لحدیث به خصوص که لحو هم اینجا گفتیم حرام نیست، ممکنه سرگرمی باشه چی باشه، گفتیم این نفس این اشتراح لحو لحدیث که چی نیست، اونی که اصله اینه که لیوزله است، این یه قدم. بعد در لیوزله میگیم اونی که اصله ازلاله، ولذا هم اشتراح هم قصد اینا مقدمه اون ازلاله. اونی که آیه میخواد به شدت اون را چی بکنه اون ازلاله، اون کاریست که بر اون گمراهی دیگران مترتب بشه. یکی از شیوه، البته اینکه یه شیوه ای رو از شیوه ها اینجا انگشت روش گذاشته، نکته داره، تاکید داره، توجه داره، نکات معانی و بیانی و ادبیش معنی نمی کنید، ولی میخواد بگیم در مقام استنباط حکمی اونی که حرامه لیوزله است. اگر لحب مثل غنا باشه که حرمت ذاتی دیگه داره اونو نمیخوام بگیم، اون خب ذاتا حرمت داره، هیچ نه اینی که میاد جمع میکنه سامان میده آره سامان میده، این در واقع ما میخوام بگیم از آیه این استفاده نمیشه، این به تنهایی حرامه. درست
نفس این جمع آوریش، این جمع آوریش آیه
خب اشکال نداره نه. بله ممکنه بیان بگیم که بله نه اینکه اشکال یعنی اشکال نه، ما میخوام بگیم که آیه وقتی میگه یشتری لحول حدیث به یوزله اون ازلال محوریت پیدا میکنه. ازلال منطقه وقتی بخواد
قصد ازلال قصد ازلال از اون آیه وقتی که اکی بردن ازلال کردن رو را کلام آزاب کردن اشترا کردن بگیم میگه غیر علمه
ما نمیگیم که این باطل این احتمالا، ولی در مقام تعاور عرفی اونی که عرف میفهمه اینه که شارع روی اون گمراه شدن عنایت داره، چیزهای دیگه رو مقدمه میبینه و اگر در دلیلم اونا اخذ بشه جنبه مقدمه عنوان مقدمه و زمینه ای که اونا داره به اونجا میرسونه اخذ میکنه، ولی صرفه اگر این باشه اون وقت میشه همون بحث تجلی، یعنی در همون تجلی اینه که شما میفهمید.
تجلی نیست، این یه عملی انجام داده،
تجلی هم عمله، تجلی اینه که اقدام کرده، فکر میکرده شرب خمره، اقدام کرده آشامیده، ولی نمیدونسته که در واقع شرب خم نبوده، اقدام کرده. همون هم ممکنه بگیم که خب همین عمل رو شاره نمیپسنده.
یه معید هم برای سره میتونید خود به صدا شرط مشروط ما که عدد شما خود یشتری هست،
خود
یشتری به قصد ازمان درست قیل شد اون جزا و لاکت که از آورده از آن بر خود این شرط اومده.
بله بله
نه بله نه بله نه بله نه بله نه بله نه بله نه بله نه بله نه بله نه بله نه بله نه جمعه آیه حدیث با این قصد خود این
فرحه
یعنی این مقدارش قطعا آیه
میگه نه قطعا که نمیتونیم بگیم میگه این منم نقل نمیکنم یه احتماله، ولی اونی که من استظهارم بیشتر اونو تقویت میکنه اینه که تأکید آیه رو به یوزله است و یوزله اونیست که به زلال منتهی بشه، یوزله به زلال منتهی بشه اون یوزله واقعی است، اونی که به قصد ازلال بوده اون یوزله نیست، قصد الازلال بوده، ولی درست لام اینجا قصد رو میرسونه، ولی این قصدی است که اومده دلیل یوزله، یوزله فعلی است که باید مطابق با واقع باشه، اگر این مطابق با واقع نباشه این لیوزله نیست، درست قصد الازلال بوده ولی لیوزله نیست، یعنی عنوان فعل یوزله که در اینجا اومده باید ازلال و زلال اینا متضایفینه، جایی که این میاد باید اونم بیاد، توجه کردید؟ و این قصد اینی که من عرض میکنم هم یوزله یوزله واقعی هم قصد رو حفظش کردم، ولی اینی که شما میفرمایید فقط قصد رو گرفتید ولو که ازلالی هم در کار نباشه،
این کسی سلام میکنه ولی که با مشکل فقط از بین داره این قصد این سلام کردن این بیل این اشتراک کار حرامی هست یا
نه؟ شما بگید جمله درست بکنید، میگه لیقربی به الاعدا، میگه سلاح رو فروخته لیقویه به الاعدا، اون وقت بگیم که اونجایی که او به این قصد اقدام کرده ولی واقعا تقویتی در کار نبوده این دلیل بازم اونو میگیره بعیده، برای اینکه یقوی با تقویت در واقع محقق بشه، اگه اون محقق نشده یقوی اینجا نیست به واقع، نکته دقیقی از میکنم اگه دقیقه ببینید لیوزله نه نه میخوام بگم که لیوزله لیوزله یک بخشش له هست و غایت و قصدی که از اون ترکیب بیرون میاد، یکی هم یوزله، اونی که ما یوزله با زلال اینا متضایفینن از هم جدا نمیشن، درسته؟ ما میگیم که اینجا هم قصد است هم ازلال، دقت کردی؟ اونی که شما موضوع قصد و ازلاله، البته قصد جزء موضوع از حیث تنجزه نه در رتبه اصلمون، اما اونی که شما میفرمایید اینه که ازلال دیگه موضوعیتی نداره چون اینجا اصلا زلالی پیدا نشده، وقتی زلال نباشه ازلال هم نیست، متضایفینه، ولی قصدش بوده این کم میاره آیه، راجع کردید این نکته دقیقی آقای موسوی نیست که گره تبلیغات بکنیم که جا بیفته در اقل میدونید چی میشه لازمه فرمایش شما خب حرف دقیق جای دیگه هم این مصداق داره بحث خیلی دقیقه، فکر میکنم به نحوی در جای دیگه فقهی اصولی هم مطرح میشه، ببینید وقتی که ما محور را قصد قرار بدیم در واقع اضلال را از موضوعیت کاملا خارج کردیم دیگه. آره دیگه، در حالی که آیه واقعا داره لیوزله، یوزله اینجا یک مفهوم واقعی است، باید مصداقی پیدا بکنه. اگر اونجوری که ما میگیم همه آیه درش محفوظه، یعنی همه قیود کاملا محفوظه، واقعا اینجا قصده و اضلال هم هست، هر دوش دخالت داره. البته دخالت قصد به شکلی است، دخالت اضلال به شکل دیگه. اضلال موضوعیت داره و اون جزء موضوع به عنوان منجز موضوعه. این خیلی آیه رو جمع و جورتر میکنه. همینو داریم بس. ما میگیم آیه اونو نمیگیره. یشتری لهو الحدیث برای اینکه اضلال بشود، یعنی واقعا هم اضلال بشه، او قصد کرده و واقعا هم اضلال شده. ولی اونی که شما میفرمایید قصد کرده ولی واقعا اضلال نشده، ما میگیم آیه میگه اقدام میکنند به جمع آوری سخنان سرگرم کنند و ترویج و تبلیغ اونها برای اضلال قصد کرده و اضلال بر اون قصد او مترتب شده. این آیه و همه این مفاهیم که تو آیه اومده مصداق داره، ولی اون که بگیم قصد و اضلاله، ولی اون که اضلالی هم متوقف نشه، یه چیزی از آیه کم کردیم، یعنی یه بخش اضلال رو از موضوعیت انداختیم، در حالی که زوم
ما نمیم صرف قصد، ما نمیم اشتراع
مع قصد، ما میگیم اشتراع مع قصد اضلال.
درسته. اون جزا هم برای همین واقعا،
یعنی یک اشترا برای اینکه اضلال بکنه. خب اگر فی الواقع اگر فی الواقع اضلال نشده چون نه یعنی شما اضلال را دیگه دخالت خود حقیقت اضلال را در موضوع دخالت ندادید. همین دیگه، همین اشترا، یعنی حقیقت اضلال دخالت نداره دیگه. اگه داره با اینجوری که من میگم عرض بکنه بفرمایید.
جزا متصل به شرط بی تناسب
جدید جای
انکار میه. چون جزا مال شرط، شرط هم در اینجا لیوزلدن نیست، شرط یشتری هست. مثلا نه هر اشترایی که اشترایی به قصد اضلالی حرامه. حالا اگر به اضلال منجر بشه بازم چون دو تا کاره، یه بار جمعاری کرد به قصد اضلال، حالا اگر اضلال هم محقق بشه.
ما فکر میکنم مثلا بگیم کسی که برود به استخر برای اینکه شنا بکند ثواب میبرد، ما به ذهنمون میاد اینه که یعنی این قصدی است و اینا مقدماتی است برای اینکه شنا محقق بشه.
صرف قصد ما نمیگیم، اشتراع.
نه همین دارم میگم، برود استخر برای اینکه شنا بکند سالم میشود، راجع کردی حالا ثواب میبرد. حالا سالم هم بگیم چون یه خود قرینه اضافه میشه. به نظر میاد که نمیشه بگیم که خود شنا رو اصلا از موضوعیت بندازیم، اون موضوعیت داره، مثلا اینا هم منجزشه، مقدماتشه و آمده. حالا در هر حال مقدمیت داره، مقدمیت داره دیگه. بله مقدمیت داره دیگه. بله از اون باقی اینا اثبات، اینا که استزارات عرفی است دیگه، یعنی با نمیشه با برهان درستش کرد دیگه. ببین الان اون طرح بحث اینه که این آیه دو احتمال اساسی در باشه. یک احتمال اینه که بگیم آیه روی همونجوری که آیه هم اشاره کردن و اون احتمال اول، آیه تمرکز داره بر اینکه کسی اصولا بخواد دست به این کارهای مقدماتی بزنه، با این قصد بخواد بیاد وارد این فضا بشه، این مبغوضه و به صورت مستقل و مولوی داره این را مورد بغض قرار میده. این یک احتماله. یک احتمال هم اینه که نه، مبغوض واقعی اون اضلاله، این بقیه چون در اون جهت قرار گرفته و قصد در تنجز اون دخالت داره مورد بغض قرار گرفته به تبع و بالعرب. این دو احتماله. ما میگیم احتمال دوم قوی تره.
شما به قصد اینکه اون شراب باشد که بعد دو بحث میکنه این مثلا خورد و دیگه قصد شراب باشد.
اینجا هم همینطوره.
اینجا دارم
نه. حالا من نکته که میخواستم بگم اینه که آیات و روایات دیگه ببینید که همه جا داد از اینه که اضلال نکنید. الان روایات مکرری که بحث بعدی میکنه من علم باب زنانه، من ازل دیگران، اونم معیده. بله این در اونو که میبینه میگه اون در واقع چون اضلال داره محقق میشه همه اینا رو مورد بغض قرار داده. نه مطلق و مقید نیستن که
این
مطلق، اون معجز اضلال میگه که خیلی فاضل گشته، میگه شما دیگه ای. حالا به هر حال این دو احتمال من به ذهنم میاد که عرض شود که اونی که مبغوضیت ذاتی داره همون اضلال هم باید اینجا تعقیب پیدا بکنه، بقیه هم حالت مقدماتی داره. البته این استدلال منه، نمیشه قطعیش کرد، ولی استدلال من اینه. حالا دیگه
یه قرار دیگه
نه خیلی، نه داخلی خودش اینطوره، اونا میشه معیگه. خب
باشه، بعد که آیات هستش که همین مقدمیت اشترابر ازلال از بین میبرید، چون خود خداوند میفرماید که ما ازلال رو نمیذاریم انجام بگیر اصلا، ولی محفوظیت مقدمیت روش تحکیم میکنم لا یوزلو نکن و ما یوزلو نمیدار انخوص هم آما یشکو رو اینا خیلی میخوام که شما رو ازلال کنم، ولی اصلا نمیذاریم ما
حالا آیه رو دهیم. نه بخونی بینیم آیه اون چیه. آیه بخونی
این عدد نکته
نه اون یه بحث دیگه میگه، اون ازلالم واقعا میکنه، ولی میگه و ما یو زلون الله انفسنا، یعنی در واقع داره خودشم رو گمراه میکنه.
یعنی شما نه نفت میکنه ازلال رو از بقیه و ما یو زلون
اون که فی الواقع این که نفی حقیقت خارجی ما داره میریم گمراه میکنه، افراد بیرون میبره. اون میخواد بگه که
یا یوتوبون انوان هم دیگه از سوکون از سبیل الله پس ها یوتوبون هم سومت کن علیه پشت تا سومت اغلب
اونگه واقعا
این کار میکنن که صد کنن ولی پولشون هوا منشورا میشه و صد نمیتونن
بکنن. این همه که انفاق میکنن و صد میکنن، پس چیه اونا؟
ما آبا آیه داریم کار
خب آیه رو باید معنا کرد. آیه
نفیه اون چیز رو میکنیم عملی که میخوان انجام نمیدیم.
آیه باید معنا کرد. درسته، آیه وقتی که با واقعیت خارجی میسنجید اون وقت با قرائن آیه رو باید معنا کرد. بله اون آیات دو معنا داره، یعنی دو بعض داره. یکی آیات در جایی است که گاهی اقداماتی میکنن ولی خدا بی نتیجه میکنه اون را. توجه کردید؟ اقداماتی میکنن خدا اون رو بی نتیجه میکنه. واقعا هم از شبت که انفاق کرده سردم کرده ولی نهایتش خدا بهش ضربه وارد میکنه، اونه که رفتی بحث ما اون وقت نمیکنه. یکم اینه که میخواد بگه که نهایتا به خودت برمیگرده. اون آیات با این خیلی چی نداره. در هر حال اگر ما احتمال اول رو بگیریم، حالا اگر احتمال اول بگیریم این در واقع تجری رو داره میگه حرامه. اون وقت تجری یک حرمت عقلی، توجه کن اون بحثی شده که تجری حرمت شرعی حرامه یا حرام نیست، مقصود اینه که حرمت شرعی داره یا نداره. حرمت عقلی و اینکه عقلا چیز مذمومیه، خب معلومه تجری مذمومه عقلا، اما شرعا مذمومه. یعنی اگر کسی اونجا بحث شده، اونجا معمولا میگن که این نکته اضافه است که از اونجا میاریم. در اونجا دلیلی که میارن برای اینکه حالا پس من اینا تمام بکنم، اینا قرینه اضافه ای میشه که از اصول میگیریم برای همین تقویت احتمال دوم. پس احتمال دوم حالا علاوه بر اون نکات این نکته رو عرض بکنم، میگن که تجری و اقدام عرض شود که بله اقدام نسبت به مقدمات یا به نسبت به چیزی که ظاهر گناه داره ولی فی الواقع گناه نیست، میگن که نمیتونه حرامه. بله حالا این همونی که آقای مسلم میگن درسته. حالا ما اونجا دلیل نداریم، ممکنه اینجا بگیم خود دلیل اومده میگه که این تجری و این مقدمات رو من خودش حرمت ذاتی دادم. متأسفانه اون نکته که اینجا هست اینه که یه خود بعیده که بگیم که جایی که این دوتا جمع بشه، یعنی بیاد مقدمات انجام بده و کسی رو گمراه بکنه، بیان بگیم اینجا دوتا گناه کرده، یکی به خاطر اینکه رفت این مقدمات انجام داد و اشتراق لهو الحدیث کرد و قصدش کرد، یکی هم به خاطر اینکه اضلال کرد. این یه خود مبعده که بگیم در جایی که قصد کرد و اضلال محقق شد دو تا گناه کرده. اینم یه بچه مبعدیه برای اون احتمال. خب عرض شود که اینو داشتیم میگفتیم که اگر احتمال اول ببینیم این منافاتی با اون بحث تجری اصول نداره، چون اون چی که در اصول گفته میشه که تجری حرام شرعی نیست، اون در جایی است که همونطوری که شما گفتید دلیل خاصی ما نداریم، دلیل خاص نداریم، این در واقع میشه یک تخصیص و مقیدی میشه نسبت به اون قاعده کلی اصولی که تجری شرام حرام شرعی نیست طبق ظواهر ادله اونجوری که خود فعل حرام بشه. اما اگر اینجا ما ظهور دلیل رو فهمیدیم که روی تجری داره حرمت میاره، طبعا این میشه مقید اون ادله. این اون احتمال اول. اینم نکته تکمیلی اینجاست که باید بهش توجه داشته باشید. اما با همه اینها ما به خاطر همین استظهاراتی که کردیم به نظر اون میاد که اینجا همون خود اضلال حرامه و قصد و اشتران هم چون دخالت در تحقق اضلال داره از این باب در موضوع اخذ شده، نه از باب این که مستقلن دخالت داشته باشه. نه خیلی دیگه نه، اگر اضلال برش مترتب بشه اون اضلال حرامه، اینا مقدماتشه. خب این استظهار ماه، ولی اگر اون استظهار رو کسی بپذیره اون وقت اگر اون احتمال اول رو بپذیرن نتیجهش این میشه، یعنی ما دو حرام داریم ها، یکی اضلال حرامه با ادله دیگه نه به این آیه، یکی هم این که قصد الاضلال جمع المقدمات به قصد الاضلال حرامه، این خودش چیز دیگه میشه. اون وقت در حقیقت سه تا حکم پیدا میشه بنابر احتمال اول، یکی حکم تعلیم کذب و باطل و اینها وقتی که با اون شرایطش باشه، یکی قصد الاضلال و ارتکاب و مقدمات الاضلال، و یکی هم خود اضلال. اما بنابر احتمال دوم دیگه اون ارتکاب مقدمات و اینها حرام نیست، اونی که حرامه خود اضلاله و اونها به تنهایی مستقی نیست. اینم حالا نتیجه این بحث بسیار مهمی که اینجا آمد، نظیر این در گاهی آیات دیگه و روایت دیگه ما پیدا میکنیم و همین دو احتمال در اونجا هم تسلی پیدا میکنه وجود داره. خب این هم یک نکته هفتم در این آیه، این هفتمین بحث در آیه بود و از شاد که دیگه حالا شاید میشد نکات دیگه هم در آیه گفت، ولی فکر میکنم دیگه حالا به همین اندازه کافیه اکتفا بکنیم. ما این لایک رایت دین تو بحث ارتداد وارد شدیم، تو اون بحثمون بود دو هفته وقت ما رو به خودش شیک کرد لایک رایت دین. اینا فکر میکنم بازم وایستی منوز میشه رجوعش حرف زد. هر شاید که و عجیبه که قرآن کریم با این همه تفاسیر و با این همه کارها و اینها وقتی که آدم توی جایی به صورت خاص زوم میکنه و دقیق میشه میبینه که هیچ کدوم این تفاسیر نمیکشه در حد عمق اون همه مباحث. از شاید که این هم دلیل دومی بود که در اینجا مطرح شده بود که تو جنبندی ها تفاوت اینها را با توجه داشته باشیم که در اون جنبندی ببینید چند حکم از این بحث آمد بیرون. دلیل دیگر هم در اینجا روایاتی است که در باب اضلال اومده. این روایات رو ما تو قاعده کلی قبلا گفتیم اما به نحوی الان هم میبینیم اینجا خیلی تناسب داره، به خصوص که حالا جمعی از دوستانم اون وقت نبودن، ممکنه این نکاتی هم اینجا اضافه بکنیم. فیه نوع من تکرار، ولی در این حال اونا رو عرض میکنیم. این دلیل سوم که در فقه هم بهش اشاره شده روایات تعلیم و ضلاله، که اینجا خیلی جالبه که با همین عنوان تعلیم هم که به واسطه تعلیم و تربیت اعتبار پیدا میکنه در روایات آمده. این روایات در جلد 11 وسائل کتاب امر معروف و نهی از منکر، ابواب امر و نهی، باب 16 آمده است. این روایات در اینجاست، جلد 11 صفحه 436. این روایاتی که در این باب هست از شاد که چند مضمون در این روایات آمده، یکی پای ریزی سنت های نیکو یا باطله، این یک عنوانه که در این روایات آمده، من سن سنتن حسنه یا من سن سنتن سیه. یک عنوان هم در این روایات عرض شود که عنوان عرض شود که تعلیم ابواب هدایت و ضلالت هست. این دو تا عنوان اصلی است که در این باب آمده. البته در بعضی از این روایات فقط اون بعد اثباتی هدایتش آمده، مثل اون روایت اول، بعضی بعد سلبی و ضلالتش آمده، بعضی هم هر دو درش آمده. این روایت رو قبلا دوستانی که بودن ملاحظه کردن. حالا ما یک دور روایاتی که الان بحث خودمون هست، ببین اون روایت اول با ما ارتباطی نداره چون من علم خیرن داره، اما روایت دوم که روایت معتبره است، کاملا هم معتبره، روایت شاد صحیح هم باشه، نمیدونم، احتمالا معتبره است، حالا الان تردید داره، محمد بن عبدالحمید رو باید ببینیم. ارشاد که اینجور هست که روایت دوم اینطوره که وعنهو از کلینی است، ان احمد، ان محمد بن عبدالحمید، ان العلاء بن رزین، ان ابی عبیده حزا، ان ابی جعفر علیه السلام. اون محمد بن عبدالحمید رو باید ببینیم، قبلا دیدم و گفتم ولی الان یادم نیست. اینجا داره که حضرت امام باقر فرمودن که من علم باب هدن فلقو مثل و اجر من عمل به، من علم باب هدن فلهو مثل و اجر من عمل به ولا ينقص اولئك من اجورهم شيئا، از اجر از شبت خود اونهایی که عمل کردن کاسته نمیشه، ولی او هم به همون میزان صاحب اون اجر آنها میشه. و در نقطه مقابل و من علم باب ولالن کان علیه مثل اوزار من عمل به ولا ينقص اولئك من اوزارهم شيئا، کسی که باب زلالی را آموزش بده همه بارهای و وزرهای کسانی که اون را یاد گرفتند و عمل کردند در کفه اعمال او هم قرار میده، بدونی که از گناهان اونها چیزی کاسته بشه. علت چینه که اینجا این وزر و اینها چیز مادی نیست که بگیم وقتی از اونجا برداشتی به او دادی از اون کم میشه، نه، هر کدوم جای خودش داره. این یک روایته که تعلیم باب زلال آمده. روایت دوم باب 16 هم بود. روایت چهارم هم اینه، ان احمد ابن محمد، ان ابی، ان محمد ابن احمد، ان ابی عبدالله البرقی، ان من روا، این البته مرسله است، ان ابان، ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال، قال ابو عبدالله علیه السلام لا یتکلم الرجل به کلمت حق یعقد بها الا کان له مثل و اجر من اخذ بها. یک کلمه کسی کلمه حقی نمیگه مگر اینکه اگر کسی اخذ به او کرد او هم در ثواب شریک. ولا یتکلم به کلمت ولال یعقد بها الا کان علیه مثل و وزر من اخذ بها. این هم همون مضمون رو داره، البته در اونجا علمه داره، اینجا تکلمه داره. طبعا اطلاق این وسیع تره، چون تکلمه هر حرفی آدم بگه که تعلیم برش صادق نیست، ولی نصیحت موعظه است، اینم رو در بر میگیره. اما اون علمه با چیزی که نمیداند به او با فرایند آموزشی داشته باشه. تکلمه نه، داره نصیحت میکنه، یادش میاره، بازم شاملش میشه. ولی از بین موضوع این دوتا اونجا تعلیمه، اینجا تکلم به حق یا باطله، که ممکن این تکلم تعلیمی یا تذکاری باشه، همه اینا رو میگیره، موعظه‌ای باشه. اینم روایت چهارم با این تفاوتی که عرض کردم. روایت پنجم هم باز همینه، و عن محمد بن موسی بن المتوکل، عن عبدالله بن جعفر الهمیری، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن معاویه بن وهب، عن میمون القداف. این روایت پنجم معتبره است. اون دو تا گیری درش بود احتمالاً، یعنی روایت چهارم مرسله بود، روایت دوم تردید داشتن، ولی این معتبره است. حالا اونا رو ترکیبات خودشون بوده، الان تو ما خیلی تفاوت کرده، الان ببینید قبل خودشون، بله. حالا ولی به هر حال این همین یکی دو روایتش معتبره است. اگه اینا معتبرم نبود این جمعش خیلی میشد به پذیرو، ولی معتبرم در نمیشد. این اینجا هم داره که از امام باقر باز که ایما عبد من عباد الله سن سنت هدا. اینجا تعلیم نیست، کلمت حقنم نیست، بلکه سن سنت هدن هست، پایه یک سنت خوبی بریزه، پایه گذاری یک سنت حسنه ای بکنه. این پایه گذاری ممکنه بگیم اطلاق داره، تعلیم و یاداوری اونام را میگیره، همین که نشرش میده یاداوری میکنه، اینا جا میندازه یک سنت حسنه ای را، ولی اطلاق این بیشتر از اونهاست، اونجایی که بیاد اقدام عملی بکنه. توجه کردید؟ یک حتی بله یک پایه یک روش جدیدی رو بریزه، نمیدونم یک چیزی رو جزء آداب و رسوم قرار بده، حتی ممکنه یک کار فیزیکی انجام بده که مثلا بنای خیلی بسازه، حتی اونا ممکنه بگیره. بنابراین تعلیم داشتیم و کلمت و حق باشیم و سن سنت خودن داریم که از خاص و عام میاد اینا. و از اون طرف و ایما عبد من عباد الله سن سنت ظلال این داشاره کان لهو مثل و عجر من عمل به ظالم، ایما عبد من عباد الله سن سنت هدن کان لهو مثل و عجر من عمل به ظالم من غیر ان ینقص من اجورهم شیئا. و ایما عبد من عباد الله سن سنت ظلال کان علیه مثل و وزر من فعل ذلك من غیر ان ینقص من اوزارهم شیئا. اینم عنوان سومه با همون محمول واحده در اینجا، محمول در همینا یکی بود، یک جا تعلمه بود، یک جا تکلمه بود، یک جا سن سنت بودن یا ظلال بود. نظیر این در اون روایت ششمه که احتمالاً حالا اونم معتبره باشه که فرماد که لیسه یتبع الرجل بعد موته من الاجر الا ثلاث فلسفه، بعد از مرگ چیزی دیگه ادامه پیدا نمی‌کنه مگر سه امر، یکی صدقتون اجراها فی حیاته فی تجری بعد موته، صدقه جاریه، دوم سنت هدن سنها فی یعمل بها بعد موته، و ولدون صالحون یستغفر له. روایت هم معتبره است که البته این حالا زلالش نیست، فقط هدایتشه. روایت هفتم هم باز که شاید معتبره باشه، اونم همین مضمون رو داره، با سنت داره، البته سن سنتن داره. عرض شود که روایت نهم هم باز اونجا عنوان چهارمی داره که روایت هم معتبره است، داره که من عمل باب هدن کان له اجر و من عمل به و من عمل باب ذلالن کان علیه مثل و وزر من عمل به. اینجا عمل باب هدن داره، عمل باب ذلال داره. عمله اینجا ظاهرا به معنی همون عمل باب هدایت، یعنی همون پایه‌ریزی و سنت حسنه و آموزش، اونم باز یک مفهوم عامی است که همه اونا رو میگیره. یک احتمال این بود که عمل باب هدن یعنی خودش کاری بکنه ولی عملا دیگران هم یاد گرفتن و اقدام میکنه، برای الگویی انجام میده، ولی ممکنم هست که همون معنای سن سنت و اینها باشه. البته این اگر اون کار الگویی باشه، شاید تو سن سنت و اینها بگیره اینا را، اگر کار نیکی کرده که دیگران هم ازش درس گرفتن، این در واقع سنتی را پایه‌ریزی کرده، این همون میشه، فرق نمیکنه. در هر حال میخوام بگیم که الگو دادن و الگو بخشیدن هم موجب میشه که انسان در کار اون اسامی که تأثیر کردن دخالت داشته باشه. خود الگودهی، الگوسازی هم در این امر مشمول این روایات قطعا باید باشه. خطا احتمال داره من عمل باب بودن اصلا خاص ناظر به این باشه، ولی اگرم نباشه باز اطلاقاتش اینو میگیره. و روایت یازده هم همون احداث بدعت و این هاست که اینم روایاتی است که در این باب هست. حالا بحثی که راجع به اینا می‌کنیم ان شاءالله چهارشنبه.